2036 37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاده که میتونید موضوعات خودتون رو درباره مدیریت باغ‌ها و مشکلاتی که دارید با ما در میون بگذارید تا در برنامه‌های آینده به ما بپردازیم. دوستان عزیزم، کارشناسان علوم باغبانی پیشنهاد میکنن که اگه به دنبال افزایش کمی و کیفی محصولات باغی هستید، اگر سالاوری برای شما باغداران عزیز اهمیت داره، اگر افزایش انبارداری و ماندگاری و بازارپسندی محصولات برای شما مهمه، از تغذیه باغات غافل نشید. شاید که موضوع تغذیه درختان موضوع تازه‌ای برای باغداران نباشه، اما هرچی از اهمیت این موضوع گفته بشه باز هم جای بحث داره. برای بررسی اهمیت تغذیه باغات امروز دعوت کردیم از آقای دکتر مجید بیرج، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، تا از اطلاعاتشون بهره‌مند بشیم. آقای دکتر بصیرت، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
آقای دکتر، یه تعریف ابتدایی درباره تغذیه باغات بگید تا انشالله وارد بحث بشیم.
ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه باغداران عزیز و شنوندگان محترمی که این برنامه رو همکنون در حال شنیدن هستن. علم تغذیه گیاه در واقع علمی هست که به تعیین حاصلخیزی خاک میپردازه و پس از اون در کنار تعیین حاصلخیزی خاک و شناخت خاک،
بله،
وضعیت تغذیه گیاه رو در واقع شناسایی میکنه و کمک میکنه که ما بدونیم چقدر بایستی گیاهان یا محصولات کشاورزی خودمون رو مورد تغذیه قرار بدیم.
بله.
تغذیه معمولا به صورت استفاده از کودهای عالی و شیمیایی و بیولوژیک یا زیستی هست و استفاده از روش تغذیه میتونه علاوه بر تأثیری که بر حاصلخیزی خاک میذاره، میتونه باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول بشه.
درسته. تا چه حد اهمیت داره تغذیه باغات؟
همونطور که میدونیم بالاخره درختان در فصلی که رشد و نمو دارن شاخه تولید میکنن، برگ تولید میکنن، محصول میوه تولید میکنن و شاید مقدار مواد غذایی که از خاک از طریق تولید این چه میتونه مقدار خیلی بالایی باشه بسته به عملکرد محصول.
بله.
و نیاز هستش که هر سال که این مواد در واقع از خاک برداشت میشه به خاک در واقع برگشت داده بشه که وضعیت حاصلخیزی خاک در شرایط مناسبی قرار داشته باشه.
درسته. تغذیه باغات ما موردش داریم صحبت می‌کنیم دوستان عزیز شنونده، امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشین. اما در ادامه آقای دکتر، شما فرمودید که اهمیت زیادی داره. خب یک باغدار چطور باید متوجه بشه که باغش در چه شرایطی هست؟
خیلی سوال خیلی خوبی داشتید شما. به نظر من مطمئن ترین روش و دقیق ترین روشی که ما میتونیم بفهمیم وضعیت حاصلخیزی خاک و تغذیه درختمون در چه وضعیتی هست، این
بله،
هستش که آزمایش های خاک و گیاه رو انجام بدیم که به آزمون خاک و آزمون گیاه در واقع معمول و متعارف هست. آزمایش خاک در واقع یک سری آزمایش های شیمیایی هست که مقدار عناصری که در خاک وجود داره رو برای ما مشخص میکنه. ما حدوداً عناصر اصلی، عناصر فرعی داریم که اینها ضروری هست هر سال برای گیاه تعمیم بشه و با استفاده از آزمایش خاک و آزمایش گیاه که معمولاً در فصل رشد، در زمانی که حدوداً برای باغات عمدتاً در اواسط تیر ماه هست، ما میتونیم این آزمایش رو با استفاده از نمونه گیری از برگ درخت انجام بدیم و متوجه بشیم مقدار موادی که در خاک هست آیا جذب گیاه شده و گیاه میتونه از اونو استفاده بکنه یا نه. بنابراین برای شروع فصل بهتر هستش که آزمایش خاک رو انجام بدیم و اگر خاک کمبودی رو داره اون رو در اختیارش قرار بدیم و در طول فصل حتما ما آزمایش گیاه رو انجام بدیم، ببینیم کودهایی رو که مصرف کردیم آیا جذب گیاه یا درختمون شده یا نه.
درسته. آقای دکتر، در ابتدای برنامه قبل از اینکه شما صحبت کنید، یکی دو مورد از تاثیرات تغذیه باد رو بنده عرض کردم، از جمله افزایش کیفیت و کمیت محصول رو و همینطور بازار سندی رو. در چه فاکتورهایی تونه ما سر باشه؟
خب تمام این در واقع عملیات که ما در باغداری انجام بدیم در حول و حوش یک هدف افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول هست.
بله.
اما مسائل دیگه هم مورد دغدغه ما در بخش کشاورزی هست و اون در واقع حفظ محیط زیست هست. بایستی ما کودهایی رو که مصرف میکنیم با دقت و به اندازه مشخصی باشه که هم از لحاظ اقتصادی برای ما توجیه داشته باشه، همین که به محیط زیستمون واقعا میتونه تهدیدی رو ایجاد بکنه برای محیط زیست. و هر شبت خدمت شما، فعالیت در واقع خاک، فعالیت زیستی خاک رو دچار مشکل
درست.
بنابراین اهمیت هر شبت تغذیه از همه جهات مهم هست به پایداری اکوسیستمی که ما درش فعالیت میکنیم و کشاورزی هم در واقع فعالیت یا بخش بزرگی از فعالیت در واقع اقتصادی در کشور هست که بدی هدایت شده و در واقع به شکل علمی انجام بده.
آقای دکتر، اگر خاک حاصل خیز باشه و اگر از نظر تغذیه یک تغذیه کاملی داشته باشه، نیاز چی نداشته باشه، آیا در مواجه شدن با آفات هم میتونه موثر باشه، یعنی میتونه دفاع بکنه؟
دقیقاً فرمایشتون صحیح هست. درخت که از لحاظ تغذیه شرایط مناسب داره مقاومت خوب آفات و امراض نشون میده، به خصوص امراض قارچی و باکتریایی عرشبت خدمت و همچنین آفات.
درست.
طبعا اگر خیلی وقتا مثلا بخوام مثالی بزنم که خیلی بردی و آشنا باشه، مصرف کود نیتروژنه اگر زیاد در درخت احتمال در واقع طغیان برخی آفات مکنده رو افزایش بده، چون کودهای نیتروژنه در واقع شرط خیلی مساعد میکنن برای طغیان آفات، تغذیه افزایش میدن و درست. این میتونه مضر باشه. بنابراین مصرف به اندازه و متعادل کودها هم میتونه باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی بشه، هم سلامت محصول رو و سلامت محیط زیست رو فراهم بکنه.
درسته. بسیار متشکر هستیم از روزیاتتون آقای دکتر. اجازه بدید که ما یک فرصتی از اتفاق بگیریم و مجدد در خدمت شما و شما دوستان عزیز شنوندمون باشیم. دوستان عزیز، از اینکه همراه برنامه شما طلایی هستید بسیار سپاسگزار هستیم. متشکریم که با بخش‌های مختلف هم همراه مایید. رسیدیم به بخش پاسخگویی به سوالات معززان. در این بخش ما به سوالی پاسخ می‌دهیم که دوستان عزیز با سامانه پیامکی 34-36-37 با ما در میون گذاشتن و با برنامه خودشون ارتباط هستن. در این بخش آقای دکتر ظهوری، کارشناس و محقق مؤسسه تقاطع علوم باغبانی کشور، همراهی میکنن با ما و سوالی رو در خدمت ایشون. ضمن اینکه سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر ظهوری.
سلام، وقت شما بخیر. خسته
سلامت به آقای دکتر. سوالی رو دوستان عزیز مطرح کردن، اینکه اولین اقدام در مورد باغی که دچار آب گرفتگی شده چیه؟
عرض سلام دارم خدمت تمام باغداران عزیز، خصوصا لرستان و خوزستان. انشاءالله همدردی ما رو بپذیر. خدمت شرط بشه اولین کاری که باید انجام بند اطراف تن رو باید خالی بکنن به شعاع 1 متر
بهم.
چون اگر گلولاید اطراف تن بمونه باعث بیماری های توقه و طبیعاً بیماری های خفگی ریشه و بیماری های پوسیدگی ریشه خواهد شد. دوم این کاری که میکنن بعد از خیکرن توقع اطراف توقع از گلولای تا الکی سیمت نمداره به راحتی در واقع این گلولای پاکسازی شد. اگر خشک بشه عملیات در واقع پاکسازی اطراف توقع خیلی سخت است. دوم این کاری که باید انجام بدن بلا فاصله از تنه درخت ها قسمت زمین از پاک برداری با محلول بردو یا اکسلورور مس، اگر تنه زخم شده با محلول بردو با قلم نقاشی روی زخم ها بکشن که انشالله ما بس تجهیزهای دیگر رو انشالله سر فرصت انجام میدیم.
خوی دکتر، برای بازیابی یک باغ که دچار سیل شده، یک باغدار از جا باید بدونه که میتونه همون باغ رو دوباره بازیابی بکنه یا نه باید از نو باغ جدیدی رو احداث بکنه؟
خدمت شما عرض بشه باغ خوشبختانه سم ریشه اگر قوی بشه با یک سیلاب باغ دچار در واقع خسارت 100% نمیشه. هرفهم اگر بلافاصله اطراف درخت رو خالی گلولای رو برطرف کنن لزوما در واقع احداث باغ جدید ضرورت نداره. اگر اینکه در واقع ریشه شده باشه یا به سیستم ریشه درختان آسیب رسیده باشه در غیر صورتی ضرورتی نداره. باغ رو بلافاصله بعد از پاکسازی میتونن احیا بکنن. بعد از من یک توصیه دارم، اگر کود حیوانی خودن کودهای گاوی و گوسفندی اگر دم دستشون هست، چون خاکی که از طریق سیلاب وارد شده اگر میزان و دفت بسیار بالایی و باعث سلبستن کف باغ میشه و باعث خفگی ریشه و از بین رفتن درختان میشه. بعد از اینکه مقدار بیشتری از گلولای رو کنار دادن، یک مقدار کود حیوانی در کف باغ پخش میکنن و این روتیواتور بزنن که با دایی که از طریق وارد شده و بافت و ساختمان خاک رو اصلاح بکنه. در غیر این صورت چند سال باغبان عزیز اون شروع خواهد شد.
درسته. آقای دکتر، باغهایی امسال دچار آب گرفتگی شدن در تولید محصول امسالشون چرا مشکل میشن؟ تأثیر داره این آب گرفتگی؟
100% مخصوصا استان لرستان در قسمت هایی از شهر معمولان باغات انجیر اناری که در سطح استان هست یک مقدار اینا باعث گلریزی خواهد شد، ولی انشالله به موقع اکیبای اراد کمک کنن و گلولای رو کنار بزن. در این صورت مطمئنن با ریزش میر و برگ و گل مواجه خواهیم بود.
بسیار متشکر هستیم. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر زبوری.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا
بنده برنامه شاهای طلایی هستید رادیو اقتصاد و در خدمت ما خوبان هستیم. از اهمیت تغذیه باغ صحبت میکنیم و از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر بصیرت و هیئت علمی مؤسسه تحقیقات آب و خاک کشور. آقای دکتر خسته نباشید، سپاسگزار هستیم. آقای دکتر، تغذیه باغ هزینه هایی برای باغداران خوب در خواهد داشت، آیا صرفه اقتصادی برای باغداران هم داره این قضیه؟
به طور قطع صرفه اقتصادی داره، چون بدون مصرف کود محصول کافی و اقتصادی از یک باغ برداشت نمیشه. بایستی هر سال برگ توسط گیاه برداشت میشه به خاک برگردونده. اما بهترین توصیه که در این زمینه میشه کرد این هستش که مصرف کود بر اساس آزمایش خاک و توصیه انجام بشه. استفاده توصیه کارشناسان و نشریات فنی و تربیتی که در خیلی راهنمای خوبیه، در واقع از لحاظ اقتصادی هم میتونه کشاورزان و بهره برداران رو در واقع کمک بکنه که محل اقتصادی برداشت کنه.
درسته. بسیار متشکر هستیم. دکتر، مهمترین زمانهای تغذیه درختان چه زمانهایی هستند؟
به طور مشخص بر اساس در واقع روش هایی که کوددهی انجام میشه، ما از حدود 3 هفته قبل از باز شدن جوانه ها در بهار معمولا اقدام به دهی میشه. اگر کوددهی صورت زمستانه باشه، چون ریشه ها از 3 هفته قبل از باز شدن جوانه ها فعال میشن، بهتر است قبل این زمان کنده کوب و جایگذاری کود در خاک در قبل از اون زمان صورت بگیره، که معمولا متعارف یا معمول هست به اسم کوددهی در زمستان، که با در واقع مصرف کود حیوانی در خاک و یک سری از کودهای شیمیایی که آزمایش خاک نشون داده که اینها کمبود درش در خاک وجود داره، این کودها رو بر اساس توصیه کارشناسان که این کار رو انجام میدن یا در نشریات فنی نوشته شده، اینها باستی با کود حیوانی مخلوط کرد و در واقع منطقه فعالیت ریشه در خاک جایگذاری کرد. توصیه ما این هستش که کوهای دامی رو در سطح خاک با پخش نکنن، حتما کودها جایگذاری بشن، جایگذاری عمقی بشن، برای اینکه بقی گذاشتن کود در سطح خاک، کودهای حیوانی و حتی کودهای شیمیایی، نه تنها اثر بخشیشون رو کاهش میده و در مؤثر نخواهد بود، بلکه میتونه منشأ گسترش یک سری از بیماری های قارچی در فصل رشد بشه. بعد از اون، بعد از در واقع زمانی که اولین اقام در بهار در زمان برام جوانه هست، برای تشکیل معمولا عملیات محلول رو انجام میدیم که شامل ترکیب نیتروژن روی بر هست، که از ترکیبات نیتروژن خیلی معمول که کشاورز همه میشناسن اوره هست. از ترکیب روی میتونید از سلفات روی استفاده کنید و برای ترکیب بر میتونید از ترکیب معدنی اسید بوریک استفاده بشه. معمولا محلول پاشی این 3 تا عنصر در زمان تورم جوانه و قبل از باز شدن برگ اقدان انجام میشه. مراحل بعدی کوددهی همزمان با باز شدن برگ، در آبیاری اول معمولا کودهای نیتروژن فسفر استفاده میشن، چون کودهای فسفر در واقع باید محلول آب باشه که بشه در آب آبیاری این کودها رو استفاده کرد. در غیر این صورت باید کود فسفری که خواهیم تعمیم بکنیم در زمستان، اونطور عرض کردم، در پای درخت جایگذاری بشه. هر شبت خدمت شما توجه داشته باشید که آبیاری و دهی نبایستی در زمان باز شدن کامل گل انجام شه، برای اینکه باعث ریزش گلها و عدم شکل میوه میشه. قبل یا بعد از اون دوباره اقدام به دهی میکنیم، همزمان با تشکیل میوه و ارشد بزرگ شدن و رشد میوه ها با استیک های الف، فسفر و پتاسیم مصرف بشه. اگر آزمایش خاک نشون داد که عناصر ریزمغذی مانند آهن، منگنز، روی، مس و بر کمبود وجود دارن، اونها را میشه به شکل محلول پاشی مصرف کرد. البته در خصوص کود آهن یا عنصر آهن، معمولا از ترکیبات کلاته آهن استفاده میشه که این کلات های آهن رو فقط بایستی از طریق استفاده کرد، برای اینکه پایداری بهتری در مقابل پیچ خاک و آهک خود داره و جذبش راحت تر انجام میشه و محلول پاشی که آهن پایداری زیادی نداره و مجددا ممکنه که زردبرگی ناشی از کمبود آهن درخت بعد از مدتی ظاهر بشه. همزمان با رشد میوه ها، حالا بسته به اینکه چه محصولی داریم، محصول دیگه ای هم انجام میشه. مثالی که عرض کنم خدمتشون، مثلا بخت سیب. سیب یه میوه ای هست که در واقع خود میوه سیب پس از برداشت اون رو انبارداری میکنن و ممکنه تا 6 ماه رو در سردخانه نگه دارن. ترکیباتی مثل کلسیوم لازم هست برای این حفظ ماندگاری سیب در انبار محلول پاشی بشه. بر روی درخت معمولا 3 یا 4 بار ترکیبات کلسیوم روی میوه سیب محلول پاشی میکنن. حتی از یه درختان هم که هر شبت خدمت شما، برای این کیفیت ظاهریشون و ماندگاریشون باز برداشت، اگرچه در انبار نگهداری نمیشن، توصیه میکنیم که محلول پاشی کلسیوم رو انجام بدن. مثالی عرض خدمتون مثل انار هست. انار وقتی شما محلول پاشی کلسیوم میکنید، ترک خوری کمتر پیدا میکنه و عرض شود کیفیت میوه بهتر میشه.
قبل برداشت
معمولا تو طول فصل و قبل از برداشت 1-2 تا محلول پاشی انجام میدن.
یا میوه هایی که خب خیلی زود اصلا نمیشه شرط تعهدی ندارم، مثل هلو مثلا.
بله.
اینها میشه استفاده کرد این کلسیم رو؟
بله بله، برای حتی میوه هایی که خیلی زود میوه آبار، حتی انگور، ما البته ارقام انگوری هم داریم که انبار داری میشن، حتی انگورهایی هم که مصرف تازه خوری دارن ما توصیه میکنیم محلول پاشی بکنن، چون کلسیم باعث سفتی بافت میوه میشه. دسته. در زمان حمل و نقل عرض شود خدمت شما، ماندگاری و دم بهتری از خودش نشون میده، بیماری های قارچی کمتر مبتلا میشه. کلسیم در واقع روی کیف میوه خیلی تاثیر داره، حتی یه سلیفات مثل خیار یا گوجرنگی هم توصیه میشه که استفاده کنن.
درست.
اما کیفیت میوه ارتقا پیدا بکنه، ما معمولا در زمان درشت شدن میوه، برای درشت شدن میوه معمولا کودهای پتاسه رو توصیه میکنیم، که معمولا از کودهای پتاسه محلول در آب مثل سولفات پتاسه رو توصیه میکنیم استفاده بشه، برای اینکه میوه ها درشت بشن و البته خدمت ما باعث افزایش قند، رنگ و کیفیت در میوه کودهای پتاسه. البته برای افزایش رنگ در میوه های رنگی توصیه میکنیم مقدار کودهای فسفر هم در کنار پتاسه به صورت کودابیاری برای درخت استفاده به. فقط توجه داشته باشه کشاورزان و باغداران عزیز، حتما آزمایش خاک انجام بدن، و اگر مقدار عناصر خاکش بیش از در واقع حدی هستش که نبایستی کود مصرف بکنن، نبایستی در واقع اقدام کوددهی بکنن، چون مصرف زیاد کود خوش اثرات سویی داره و روی رشد درخت خورید محصول اثرات منفی میذاره.
پس توصیه شما این هست که حتما جواب آزمایی داده میشه اقدام بکنن.
بله. ضمن اینکه در طول فصل در زمان تیر ماه برای محصولاتی که دیررس هستن، خب برای گیلاس یا آلبالو که اوایل فصل میرسه ما نمیدونیم آزمایش گیاه رو انجام بدیم، برای محصولی مثل سیب، پسته، مرکبات توصیه میکنیم که حتما در طول فصل هم یک آزمایش برگ انجام بدن، نمونه برداری کنن از برگ و عرشبت خدمت شما ببینن وضعیت غذایی عناصر در گیاه چشه هست، اگر کمبودی وجود داره اون رو تامین کنن، و این کار رو باید با مشورت کارشناسان انجام بدن. البته وزارت جهاد کشاورزی در واقع سامانه وبگاهی رو تهیه کرده به نام تال داشت تربیش، که اکثر دستورالعمل هایی که مورد نیاز هست، چه در رابطه با تغذیه یا چه در رابطه با کنترل آفات و بیماری ها و نگهداری محصول، بر روی این سایت نشریات متعددی قرار گرفته که میتونن از اونها استفاده بکنن. هر شبت خدمت شما، برای حتی بعد از اینکه محصول برش میشه، برای ما سال آینده در واقع محصول خوبی داشته باشیم و درخت خوب به بار بشینه، بایستی بعد از برداشت به خصوص برای محصولاتی مثل کاس انگور، مثل هلو، مثل سیب، اگر فصل اجازه بده یک سری از کودهایی بدیم، کودهای فسفره و پتاسه، کود روی و بر، اینها کودهایی هستن که بایستی در واقع اگر کمبودشون وجود داره برای سال بعد از برداشت بفاده و درخت رو بعد از برداشت رها نکنیم، چون
درست.
در واقع رها کردن درخت بعد از برداشت و عدم تغذیه درخت میتونه سالاوری رو در سال بعد شدید کنه و محصول به دد کم بشه. بعضی از درختان بسیار حساسن به سالاوری، مثل درختان سیب، مثل درختان پسته، و این اگر در واقع دفت عمل کرد در سال بعد نن، و در بعضی از درختان میوه مرکبات این میتونه در واقع خیلی شدید باشه این عارضه، مخصوصا درختانی مثل درختان نارنگی که در یک سال محصول زیادی تولید کنن، و اگر بعد از برداشت تغذیه خوب صورت نگیره این درختان بعضا ممکنه دچار مشکلات شدیدی بشن.
معمولا اینطور هست که بعد از برداشت محصولات رسیدگی کمتر میشه، شاید میکنن که خب قبل از برداشت آزمایش خاک صورت میگیره، تغذیه انجام میشه، شاید دیگه نیاز نیست.
بله. در باغداری پیشرفته معمولا که به صورت حرفه‌ای باغداری میکنن، بعد از برداشت نمونه برداری برگ میکنن، میفرستن آزمایشگاه، مقدار عناصر رو در واقع ارزیابی میکنن، و اگر عنصری کم باشه بتله تو فرصتی که هست تا ایست که درختان خزان میکنن یه کافی رو انجام میدن، هر عنصری که کم بود باشه سعی میکنن تامین بکنن که برای سال بعد درخت دچار سالاوریش.
پس باغ خوب باغ هست که باغدارش در تمام طول سال حواسش باشه به تغذیه باغ.
دقیقا همینطوره، باغداری شبیه یک کارخونه داری هست، بایستی در واقع مثل کارخونه 12 ماه سال از درخت مراقبت کرد که تولید ثابت و خوبی داشته باشه.
آقای دکتر بصیرت، ما با سراغ یه بخش دیگه برنامه و برگردیم در خدمت شما و دوستان عزیز شنونده‌ام. دوستان عزیز شنونده برمیش خواهی طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد و امیدوار هستیم که شما دوستان عزیز تا پایان برنامه با ما همراه باشید. سامانه پیامکی 30037 در خدمت شماست. میتونید صحبتی خودتون رو به ما برسونید، اما در مورد سوالهای شما با کارشناسان عزیز هم صحبت بکنیم. رسیدیم به بخشی که میخواییم با باغداران نمونه کشورمون آشنا بشیم و مطلع بشیم از اقداماتی که انجام و منجر شده به نمون شدنش و از صحبتهاشون استفاده کنیم. علی جوشغانی هستیم، باغدار نمونه سال 97 هستند، تولید کننده سیب از استان تهران شهرستان دماوند. سلام میکنم خدمت شما آقای جوشغانی.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
خیلی ممنونم.
آقای جوشغانی، باغتون دقیقاً کجا؟ خودتون رو بیشتر معرفی کنید.
بله. من تهران شهرستان دماوند روستای چنار
هم. بله. چند هکتار آقای سیب دارید؟
پنج.
پنج هکتار. چند محصول داشتین؟
هکتاری 45 تن